زندگی صحت و سلامت باشن و روزهای سرد زمستان را به خوبی پشت سر بگذرانن. در مورد سوالتون و چالش های اقتصادی را میشه به شمار بیاریم که تعداد زیادی از مردم در جامعه افغانستان بدون سرپناه هستند، عده مهاجر هستند و عده هم بیجا شده هستند که این افراد بیشتر زیر خیمه ها زندگی میکنند و با فرا رسیدن فصل زمستان این افراد با چالش های زیادی از جمله نداشتن سرپناه روبرو میشن که در بسیاری از موارد همچنان این افراد حتی آذوقه برای گذر از زمستان ندارن. بدان چالش ها همیشه به همراه بوده با یک عده از مردم و برای از اینکه بتونیم یا حکومت بتونه این چالش ها را کنترل بکنه، مهم است که باید این خانواده ها را در فصل زمستان فراموش نکنه. نهادهای مدد رسان و همچنان حکومت مسئولیت شینمی است که بیشتر تمرکزشان روی همین خانواده ها باشه تا اینکه اینا بتونن در فصل سرما به درستی امو سردی زمستان را پشت سر بگذرانن و در امان باشن. و در مورد این که چی عوامل سبب میشه تا اینکه بیشتر مردم با چالش اقتصادی روبرو میشن و همچنان بی جا میشن و بی سرپناه هستن، یکی از عوامل عمدش میتونه نبود فرصت های شغلی باشه که امروز در کشور ما بسیاری از مردم از نداشتن کار رنج میبرن و بسیاری از جوانای ما در کشور امروز از نداشتن کار رنج میبرن و حتی در برخی موارد سبب میشه که بسیاری از نیروی جوان کشور را ترک میکنن، میرن به کشورهای همسایه مهاجرت میکنن، مهاجرت های غیر قانونی رخ میده که در برخی موارد منجر به از دست رفتن جان بعضی از اشخاص میشه. که ما امیدوار هستم حکومت امارت اسلامی باید در این زمینه توجه بکنه تا اینکه این افراد بتونن که حداقل در کشور خودشان کار بکنن تا اینکه بتونن هم در آبادی کشورشان سهم بگیرن و هم بتونن از درآمدی که به دست میارن خرج و مصارف خانواده هایشان را تامین بکنن. و حکومت مسئولیت داره که در این قسمت باید پروژه های زیربنایی را توسعه ببخشه، کارهای زیرساخته را روی دست بگیره و همچنان نهادهای مدد رسان در قسمت توجه بکنه که اشتغال زایی بکنن که میتونه برای جلوگیری از فرار نیروی جوان در کشور مؤثر واقع شود تا اینکه اونا صاحب کار شون و بتونن که حداقل خرچ و مصارفشان را در کشور خودشان تامین بکنن. دیگه حکومت در قبال مسئولیت داره و برای رفع چالش ها باید توجه بکنه و همچنان نهادهای مدد رسان و مساد خارجی باید در قسمت با حکومت امارات اسلامی همکاری داشته باشند تا ای که اینا بتونن همین چالش هایی که فراراه مردم قرار داره بویژه در فصل زمستان این چالش ها برطرف شد و مردم بتونن با آرامی در امن و امان زندگی بکنن.
خب دوستان در خدمتان هستیم، برنامه انعکاس را همچنان میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از مشکلات مردم افغانستان به خصوص در فصل زمستان گسترش بیماری های فصلی است. شماری از باشندگان در 4 ولایت شمال شرق افغانستان هم گفتند که آمار بیماری های فصلی در ولایت های شمال شرق افزایش یافته. مسئولان بخش صحت عام هم در این ولایت ها گفتند نسبت به گذشته اکنون با کمبود امکانات مواجهن. سمیع خاوری همکار ما در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده است.
همزمان با سرد شدن هوا در افغانستان، آمار بیماری های فصلی در ولایت های شمال شرقی افزایش یافته است. شماری از باشندگان در 4 ولایت شمال شرقی افغانستان میگویند با کاهش گرمی هوا و آغاز فصل سرما بیماری های چون ریزش، زکام و گلودردی در میان خانواده ها بیشتر شده است.
در فصل زمستان که فصل سرد و خنک است و امراض ساری زود انتقال پیدا میکنند، امسال هم در ولایت تخار در فصل زمستان وضعیت هوا بسیار زیاد خراب است و امراض گوناگونی فصلی هم بسیار زیاد شده. و مردم از ناحیه سرماخوردگی بسیار زیاد شکایت دارند.
بشیر یکی دیگر از باشندگان میگوید در گذشته حداقل با مراجعه در بیمارستان داروی اندکی به دست می آوردند، اما اکنون جدا از اینکه امکانات لازم در بیمارستان مرکزی تخار پیدا نمی شود، بلکه سرمای شدید و برفباری سنگین نیز مراجعه آنان را به بیمارستان سخت ساخته است.
در این مدت چند روزی که هوا واقعا سرد شده، زمستانی سخت است، برفباری های خیلی وزبین بود، امراض گوناگون از قبیل زکام و ریزش و سینه بغل خصوصا برای اطفال واقعا خیلی زیاد شده و یکی مشکل اقتصادی برای مردم هست و دوم اینکه نبود امکانات در شفاخانه هاست برای مردم خیلی سنگین تمام میشه تداوی ازی.
در همین حال برخی از پزشکان در تخار میگویند سرماخوردگی، استفاده از آبهای ایستاده و مراعات نکردن حفظ صحه از سوی خانواده ها باعث افزایش بیماری های فصلی گردیده است.
همیشه کوشش بکنن از آبهایی که ملوث است استفاده نبکنن، یا روزهایی که هوا گرد و غبار زیاد دارد در حالت زیاد کوشش بکنن گشت گذار نداشته باشه، و یا هم اگر در فضا در محیط میگردن یک ماسک استفاده بکنن. دوم همیشه خود گرم باید نگاه داشته باشه.
با این همه مسئولان بخش صحت در ولایت های شمال شرقی میگویند نسبت به گذشته اکنون با کمبود امکانات مواجهند. دکتر محمد آصف محمدی امیر بیمارستان مرکزی تخار میگوید امکانات موجود در این مرکز درمانی نیازمندی مردم را در این ولایت مرفوع نمی کند و نیاز به حمایت بیشتر دارند.
خوشبختانه دیروز 135 کارتن دوای موسمی که از طرفی موسسه محترم WHO با ما همکاری شد که دو کتای سینه بغل نمونیا میزلز موجود است که او نیازمندی شفاخانه ولایت تخار پورا نمیکنه.
بیماری های فصلی در حال افزایش یافته است که پیش از این وزارت صحت عامه کشور نیز از احتمال بیشتر شدن آن در برخی از ولایت های سردسر همچنان هشدار داده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خوب، گزارش همکار ما سمیع خاوری بود از شمال شرق افغانستان. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه بودید. امیدوار هستم که برنامه امروز مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان، برنامه نکاس و آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و البته کلی مطالب دیگر را دعوت می‌کنم که از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت می‌کنم به ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. تکرار برنامه امروز مثل همیشه ساعت 6:25 دقیقه. عزیزانی که نتونستن برنامه رو بشنون میتونن بشنون تکرار برنامه را. ما از شنبه تا پنج شنبه هر روز خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که همراه ما باشید و برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. لحظه های خوبی را برایتان آرزو میکنم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تأکید طالبان بر تقویت روابط فرهنگی میان افغانستان و روسیه. آغاز رزمایش پدافند هوایی اقتدار نیروهای مسلح ایران. و وزیر امور خارجه ایران: دیپلماسی با اتکای قدرت میدان جلو می رود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از دیدار خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارتخانه با جنبولات عمروف رئیس اکادمی علوم چچن خبر میدهد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که هیئت فرهنگی جمهوری چچن فدراتیف روسیه به رهبری جنبولات عمروف، رئیس اکادمی علوم جمهوری چچن و معاون شورای ملیت‌های فدراتیف روسیه، برای گفتگو روی مسائل فرهنگی و بازدید از اماکن تاریخی به کابل آمده است. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، هم میگوید این هیئت با خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارت دیدار داشته است و در این دیدار دو طرف روی چگونگی تحکیم روابط فرهنگی میان افغانستان و جمهوری چچن صحبت کردند و این هیئت گفته است که آنان آمادند تا در بخش‌های مختلف جهت آموزش و انتقال تجارب با حکومت طالبان همکاری کنند.
در این دیدار دو طرف روی چگونگی تحکیم روابط فرهنگی و تاریخی صحبت هایی داشتن. آقای عمروف افزودن که جهان اسلام من حیث اعضای یک فامیل هست و اینها هم من حیث عضو از این فامیل به نمایندگی فدراتیف روسیه جهت تحکیم روابط دو جانبه با افغانستان به این کشور آمدند.
خبیب غفران میافزاید خیرالله خیرخانی در این دیدار گفته است که اکنون فرصت خوبی برای تحکیم روابط میان افغانستان و فدراتیف روسیه مساعد شده است و با گذشت هر روز این روابط میتواند بیشتر توسعه یابد.
پرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن خوشامدگویی به این هیئت، اسلام را نقطه اتصال قوت و اتحاد مسلمانان جهان عنوان کردند و فرصت کنونی را یک فرصت خوب جهت تحکیم روابط فرهنگی، تاریخی و سیاسی دو کشور عنوان کردند و آمدن این هیئت را یک گام مثبت و آغاز نیک دانسته و بر تداوم همچو رفت آمدها تأکید کردند.
خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان همچنان در این دیدار گفته است که افغانستان پس از 45 سال دارای امنیت سرتاسری است و در بخش‌های مختلف پیشرفت‌ها و دستاوردهای زیادی دارد، اما برای ساختن افغانستان باثبات و مترقی با زمان بیشتری نیاز دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور خارجه هند حملات هوایی اخیر پاکستان در ولایت پکتیکای افغانستان را محکوم و اسلام آباد را متهم کرد که مشکلات داخلی خود را به دوش کشورهای همسایه می اندازد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
وزارت امور خارجه هند با نشر اعلامیه حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرده است و افغانها در پاکستان در وضعیت خوب قرار ندارند. در این اعلامیه آمده است: ما از طریق گزارش رسانه‌ها دریافتیم که افراد ملکی از جمله زنان و کودکان در حملات اخیر به خاک افغانستان جان باختند. وزارت خارجه هند افزوده این یک رویکرد قدیمی پاکستان است که شکست‌های داخلی خود را برگردن همسایه‌هایش می‌اندازد. این در حال است که پس از عملات تی تی پی بر خاک پاکستان و هدف قرار دادن نظامیان آن کشور از سوی مخالفان حکومت پاکستان، پاکستان برخی مناطق افغانستان را مورد بمباران قرار داد که واکنش‌های جدی را در داخل و خارج افغانستان و نهادهای بین المللی برانگیخته است. محمد یوسف امین زازای، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، ضمن استقبال از قطعنامه هند، پاکستان را عامل بروز مشکلات در منطقه میخواند و میگوید
وزارت خارجه هند حمله پاکستان را به خاک افغانستان تقبیه و محکوم کرده. یک واقعیت است، حقیقت است، یک حقیقت بیان ساختن. ما کشوری به نام که به وجود آمده به نام پاکستان، این مربوط هندی بودن، انگلیسی را جدا ساختن به نام یک کشور اسلامی. تمام جنگای ما با انگلیس بودن، یعنی مثلا خط دورند اگه ما مطرح میکنیم، خاک افغانستان که مطرح میکنیم، ما امرای کشوری به نام پاکستان هیچ چیزی نداریم، هیچ سندی، هیچ امضای، هیچ توافقی امرای به نام کشور پاکستان نداریم. تمام مشکلات از هند برطانوی مانده شده که دست انگلیس و غربی ها بودن. این یک حقیقت این گفته، ما مشکلات ما با هند برطانوی و انگلیس بودن. یکی پاکستان حال نمایندگی انگلیس در این منطقه میکنن، یک چیز واضح است، پروژه های انگلیس پیش میبرن، برنامه های انگلیس و غرب در این منطقه پیش میبرن. نکنم کشور اسلامی است، تمام اعمالش به ضد اسلام است.
در این حال سفارت حکومت طالبان در پاکستان با صدور اعلامیه از بازداشت حدود 800 افغان در اسلام آباد به شمول افرادی که دارای اسناد قانونی هستند، تلاشی خانه ها و خازی از اتباعی افغان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این سفارت از حکومت پاکستان خواسته است تا به این نگرانی های جدی به صورت عاجل رسیدگی کند. همچنان سفارت طالبان از سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری خواست است که در این زمینه مداخله کند. افغانهای مهاجر در پاکستان در وضعیت خوبی قرار ندارند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت معادن و پترولیم طالبان از ابتدای امسال 9 معدن بزرگ افغانستان را به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار کرده است. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد از آغاز سال 1403 خورشیدی تا کنون 9 معدن بزرگ در قالب عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار شده که ارزش این قراردادها 213 میلیارد افغانی برآورد شده است. همایون افغان افزود معدن سیمنت، نمک، یاقوت و باریت از جمله معادن واگذار شده است. به گفته وی همچنین در این مدت 18 قرارداد در بخش معدن کوچک به ارزش 1.8 میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است. یک شرکت ایرانی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق از منابع آب، زغال سنگ، گاز و آفتاب در افغانستان اعلام آمادگی کرد. وزارت انرژی و آب طالبان اعلام کرد مسئولان یک شرکت ایرانی در دیدار با ملا عبداللطیف منصور سرپرست این وزارتخانه برای تولید برق در افغانستان ابراز تمایل کردند. سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان نیز در این نشست از سرمایه گذاری شرکت ایرانی استقبال و تاکید کرد است که با سرمایه گذاران همکاری همه جانبه خواهد کرد. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، سرمایه گذاران از کشورهای مختلف به ویژه از جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقه کردند. افغانستان همینک 90% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می کند. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد افغانستان در تولید گوشت مرغ به خود کفایی رسیده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است همکنون بیش از 10,000 فارم پرورش مرغ در سراسر کشور فعالیت دارد. سالانه 300,000 تن گوشت مرغ در این فارم ها تولید و به بازار عرضه می شود. برخی فارمداران از حکومت می خواهند زمینه صادرات گوشت مرغ را برایشان فراهم کنند. بانک مرکزی افغانستان فردا 15 میلیون دلار را به فروش می گذارد. بانک مرکزی افغانستان در بیانیه اعلام کرده است که 15 میلیون دلار را روز چهارشنبه 19 جدی به صورت داوطلبی بر اعلام می گذارد. در این بیانیه از بانک‌های خصوصی و خدمات صرافی خواسته شده است که در این داوطلبی ها شرکت کنند. بانک مرکزی افغانستان این مقدار پول را برای حفظ ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی لیلام می کند. چند روز پیش نیز بانک مرکزی افغانستان 15 میلیون دلار دیگر را به فروش رسانده بود. همزمان با سالروز قیام تاریخ ساز 19 دی 1356 در شهر قم، جمعی از مردم این شهر فردا با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. مردم، مدرسان و طلاب حوزه علمی قم در جنوب تهران در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی به شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند که عوامل امنیتی رژیم پهلوی تعداد زیادی از معترضان را به خاک و خون کشیدند. قیام 19 دی ماه سال 1356 مردم قم نقش مؤثری در سرنوشت و مسیر نهضت اسلامی داشت که از آن به عنوان جرقه انقلاب و سرآغاز بیداری ملت ایران یاد می شود. قیامی که با گذشت 14 سال از قیام تاریخی 15 خرداد 1342 بار دیگر قم را به عنوان قلب تپنده انقلاب و کانون مبارزه ضد رژیم پهلوی معرفی کرد. مرحله نخست رزمایش مشترک اقتدار در حلقه پدافند هوایی ایران آغاز شد. مرحله نخست رزمایش مشترک اقتدار در حلقه پدافند هوایی مرکز هسته‌ای نطنز در مرکز ایران امروز با دستور امیر سرتیپ قادر رحیمزاده فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله و سلامه علیه آغاز شد. در این مرحله از رزمایش یگانهای پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع نقطه‌ای از مراکز هسته‌ای با انبوهی از تهدیدات هوایی در شرایط سخت جنگی دفاع همه‌جانبه را انجام می‌دهند. سردار سرتیب علی شادمانی فرمانده قرارگاه رزمایش‌های اقتدار نیروهای مسلح ایران روز یک شنبه با بیان این که از امروز تا 2 ماه دیگر آسمان، زمین و دریاهای ایران میزبان رزمایش‌های اقتدار نیروهای مسلح خواهند بود، از شروع این رزمایش‌ها با برنامه‌ریزی و هدایت این قرارگاه خبر داد. سردار شادمانی با تشریح مناطق عملیاتی رزمایش جدید نیروهای مسلح گفت روی زمین یگانهای زبده‌ای از نیروی زمینی اردو ایران در غرب و شرق کشور، یگانهای ویژه نیروی زمینی سپاه در غرب، جنوب غرب و جنوب ایران و ده‌ها هزار بسیجی در سپاه‌های ولایتی ایران به تمرین مقابله با تروریسم خواهند پرداخت. با گفته سردار شادمانی در آسمان هم نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی اردو به همراه نیروی هوافضای سپاه با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های نوین در قرارگاهی مشترک دفاع هوایی از مراکز پر اهمیت در ایران را تمرین خواهند کرد و روی دریا نیز نیروی دریایی اردو در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان و نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس با تمرکز بر جزایر سگانه و تنگه هرمز این رزمایش ها را برگزار خواهند کرد. فرمانده قرارگاه رزمایش های اقتدار نیروهای مسلح ایران تأکید کرد نیروهای مسلح اهم از اردو، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی آماده دفاع از کیان ایران اسلامی هستند. وزیر امور خارجه ایران گفت دیپلماسی با اتکای قدرت میدان جلو می رود و میدان با قدرت برای دیپلماسی راهگشایی می کند تا عزت ملی را تأمین کند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز در مراسمی با گرامی داشت یاد سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت افزود دشمن از فهم این که خون شهدا باعث گسترش جریان مقاومت شده عاجز است. عراقچی تصریح کرد مکتب مقاومت با خون شهید رشد می کند و به اهداف خود می رسد. شهادت یک مکتب و مقوله‌ای در مکتب مقاومت است و رهبران این مکتب با شهادت خود جریان مقاومت را جلو می برند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که جبهه مقاومت در طول حیاتش روند روبروشتی داشته است تأکید کرد دشمن فکر نکند با ضربات اخیر خدشه‌ای در مکتب مقاومت ایجاد شده، بلکه برعکس این مکتب بزرگتر شده است. پروازهای خارجی میدان هوایی بین‌المللی دمشق از سر گرفته شد. پروازهای بین‌المللی از میدان هوایی دمشق پایتخت سوریه بعد از سقوط نظام بشار اسد رئیس جمهوری سابق امروز بعد از بازسازی کامل آن از سر گرفته شد. طبق این گزارش اولین پرواز خارجی میدان هوایی دمشق به سمت شارجه امارات با 145 مسافر سوری انجام شد. دو روز پیش اشهد صلیبی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و حمل و نقل هوایی سوریه از آغاز پروازهای بین‌المللی میدان هوایی دمشق از امروز خبر داده بود. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد تلاش‌های بشر دوستانه این نهاد در باریکی غزه با موانع زیادی از سوی رژیم اسرائیل مواجه است. تام فلچر معاون دبیرکل سازمان ملل با تاکید اینکه نیروهای اسرائیلی تمایلی به تضمین امنیت کاروانهای سازمان ملل در باریکی غزه ندارند گفت سربازان اسرائیلی و کاروان کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل در مرکز غزه فایر کردند. معاون دبیرکل سازمان ملل افزود ماموران این نهاد بین المللی در جبالیا از سوی نظامیان اسرائیلی تهدید و در برخی از موارد هم توقیف می شوند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفت اردوی رژیم صهیونیستی تلاش های سازمان ملل متحد برای رسیدن به شمال باریکی غزه و ارسال کمک های بشر دوستانه به این منطقه را محدود کرده است. اردوی اشغالگر اسرائیل با حمایت آمریکا و اروپا در 457 روز متوالی به باریکه غزه حمله و با بمباردمان شفاخانه ها، ساختمان ها، برج ها و خانه های افراد ملکی فلسطینی علاوه بر ویرانی گسترده در این منطقه از ورود آب، غذا، دارو و سوخت به باریکه غزه ممانعت می کند. تأکید طالبان بر تقویت روابط فرهنگی میان افغانستان و روسیه. آغاز رزمایش پدافند هوایی اقتدار نیروهای مسلح ایران. و وزیر امور خارجه ایران، دیپلماسی با اتکای قدرت میدان جلو می رود. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی و نظامی بین افغانستان و پاکستان طی روزها و هفته‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه یافته است. این تنش‌ها پس از آن افزایش یافت که پاکستان با ادعای حمله به پناهگاه‌های گروه تحریک طالبان پاکستان مناطقی از ولایت پکتیکای افغانستان را بمباردمان کرد که تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. حکومت سرپرست افغانستان هم به شدت به این اقدام واکنش نشان داد. در خصوص دلایل افزایش این تنش ها و دورنمای روابط پاکستان و حکومت سرپرست افغانستان، همکارم سید باقر حسینی گفتگویی انجام داده با دکتر عبدالرحیم دورانی، تحلیلگر پاکستانی مسائل شب قاره، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب دکتر عبدالرحیم دورانی، کارشناس مسائل شب قاره، همان گونه که شما بهتر میدانید، تنش‌های پاکستان و حکومت سرپرست افغانستان طی روزها و هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته، به طوری که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی و امنیتی تنش‌ها کاملا قابل احساس است. پاکستان تهدید کرده که اگر افغانستان همچنان به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP ادامه بده و اقدام موثری انجام نده، ممکن است که حملات هوایی ادامه داشته باشد. سوال این است که چه دلایلی برای ادامه تنش‌ها بین دو طرف وجود دارد و چرا دو طرف سعی در کاهش تنش‌ها ندارند و هر روز به نوعی آتش جدال‌ها شعله‌ورتر میشه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مسئله تنش در میان افغانستان و پاکستان مسئله جدیدی نیست و ریشه در سالهای گذشته دور دارد. این تنشه همواره با فرود و فراز، با نشیب و فراز همراه بوده است و الانم بعد از حملات هوایی پاکستان بر مناطقی از پکتیکا و مناطقی در آنسوی خطی دیورند این تنشه بیشتر شده است، به طوری که خوب غیر از خود افغانستان کشورهای دیگر هم بر پاکستان فشار آوردن و خواستن. مثلا وزارت خارجه امریکا از پاکستان خواسته است که خوب بالاخره مبارزه با تروریسم حق شماست، ولی باید احتیاط کنید که مردم عادی در این حملات کشته نشن. همچنین ما دیروز سخنان وزارت خارجه هند را داشتیم که گفتن که پاکستان همیشه کشورهای همسایه را و دیگران را مقصر دانسته است و همیشه گناه خود را برگردن دیگران میگذارن. بنابر این تنشه در این اواخر به قدری زیاد شده است که حتی کشورهای دیگر و کشورهای زینفوز در منطقه را هم اینا هم در این چالش اضافه شدند. پاکستان میگوید که از خاک افغانستان بر پاکستان حملات انجام میشوند و ما از طالبان خواستیم که تی تی پی را، تحریک طالبان پاکستان را کنترل کنند و از آنها صلاح بگیرد و اگر صلاح نمیخواد بگیرد حداقل اونا را در یک منطقه کنترل شده نگه دارند. چنانچه طالبان به جهانیان قول داده است که از خاک پاکستان هیچ کشور دیگر تهدید نخواهد شد، ولی در عمل ما میبینیم که در این اواخر حملات تی تی پی در پاکستان خیلی افزایش یافته است. یعنی علاوه بر اون حملاتی که در مناطق مختلف بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا انجام میشد، یک سری دخالت های خیلی آشکار هم از طرف تحریک طالبان دیده شده است. مثلا ما در این اواخر شاهد مسائل پارچینار بودیم که در انجا یک راه پارچینار پیشاور از 3 ماه گذشته بسته است و گفته می شود که خود تحریک طالبان پاکستان در این بستن راه دخالت دارد و این که حدوداً 150 نفر در این راه در حال رفت و آمد کشته شدند و الان هم پارچینار محاصره است و این راه بسته. در این اواخر خوب یکی از مقامات دولتی هم مورد سوء قصد قرار گرفت و همه این مسائل نشان می دهد که خوب تحریک طالبان پاکستان تی تی پی فعالیت خود را افزایش داده است و در عوض آن پاکستان هم کوتاه نمی آید و می گوید که اگر این حملات ادامه پیدا کنند ما باز هم حملات هوایی را انجام خواهیم داد. از اون طرف خوب دولت افغانستان، دولت طالبان هم این را می گویند که ما حق دفاع از خاک خود را داریم و چنانچه در گذشته هم، یعنی بعد از حمله گذشته پاکستان در پکتیکا، ما شاهد این بودیم که نیروهای طالبان حمله های جوابی انجام دادن و 3 تا پوسته در دند پتان پاکستان، منطقه پاکستان، اینا را به آتش کشیدن. حدودا 20 نفر را از نیروهای نظامی را کشتن. بنابراین دولت طالبان هم کوتاه نمی آید و من فکر نمی کنم که در این نزدیکی و در آینده نزدیک این تنش‌ها کاهش یابد و نظرم اینه که این حملات دو طرفه و اعتراضات دو طرفه باز هم افزایش خواهد یافت.
جناب دورانی، طالبان افغانستان پس از به قدرت رسیدن تلاش میکنند چهره مستقلی از خود را نشان بدهند و سعی میکنند وابستگی‌هایی که قبلا به پاکستان داشتند را کمرنگ کنند. آیا واقعا چنین است؟ میتوان گفت که پاکستان به نحوی با این سیاست طالبان مخالف است؟
ببینید، خوب پاکستان در گذشته در میان طالبان نفوذ داشته و شما میدانید که بیشتر سنگرهای و مراکز طالبان در خاک پاکستان بوده است. بنابراین پاکستان همیشه سعی کرده است که یک دولتی اگر در افغانستان به قدرت برسد، اگر کاملا تابع پاکستان نباشد، حداقل منافع پاکستان را در نظر بگیرد. بنابراین خب پاکستان این توقع را خواهد داشت طالبان در تصمیم گیری هایشان ملاحظات پاکستان را و این که خب پاکستان با افغانستان مرزهای طولانی دارد و خب منافع و مضرات دو کشور بیشتر به یک دیگر گره خورده است، بنابراین پاکستان این انتظار را دارد که افغانستان و طالبان در تصمیم های خود به ملاحظات و خواسته های پاکستان توجه کند. از اون طرف خب طالبان میگویند که ما مستقلانه عمل میکنیم و سیاست های خاص خودشان را گرفتن. مثلا یکی از سیاست ها گرایش بیشتر به سوی هند هستش و این که مسائل مرزی با پاکستان یا راههایی که در میان پاکستان و افغانستان هست، بندرگاه ها که در این اواخر بیشتر وقتا اینا بسته بودن و افغانستان مجبور شد که خب یک سری سیاست هایی را بگیرد که خیلی به مذاق پاکستان اینا خوب خوش نمی آید. بنابراین من فکر می کنم که خب پاکستان این خواسته ها را دارد، ولی از اون طرف طالبان هم برای این که خود را مستقل نشان بدهد مجبورن یک سری از سیاست های مستقلانه بگیرن، اگرچه خب سیاست هایی که طالبان گرفتن علاوه بر پاکستان مورد اعتراض خیلی از کشورها و جهانیان هم هست، به ویژه مسئله حقوق بشر و حقوق زنان و سایر مسائل. ولی اعتراض پاکستان بیشتر به مناطق مرزی هستش و این که طالبان باید چنانچه اینا در خاک پاکستان بودن و مدیون خوب سرویس های امنیتی پاکستان هستن باید به خواسته های پاکستان تن دهند. از اون طرف طالبان چون می دانند که خوب درست است که اینا در پاکستان بودن، ولی خود تحریک طالبان پاکستان هم پناهگاه طالبان افغانستان بوده و مناطق زیادی را تحریک طالبان پاکستان به تحریک طالبان افغانستان داده بودند و اینا با هم همکاری های خیلی تنگاتنگ و نزدیک داشتند. بنابراین از اون طرف آنها هم مجبورند که خب خیلی به تی تی پی سخت نگیرند و همکاری های خود را به این گروه ادامه بدهند.
شهروندان فرا از وضعیت نابسامان و فرسوده شدن بناهای تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی کرده، از مسئولان خواستند که به مرمت و حفاظت از این آثار توجه بیشتری داشته باشند. گزارش تفصیلی همکارم محمدی در این زمینه آماده پخش است.
بناهای تاریخی و آبدهای فرهنگی در ولایت فرا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، زیرا این آثار نه تنها نشان دهنده هویت تاریخی و فرهنگی مردم این منطقه است، بلکه به عنوان جاذبه های گردشگری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی نقش مهمی ایفا می کنند. اما بنا به گفته شهروندان این ولایت غربی افغانستان، به دلیل بی‌توجهی هایی که صورت گرفته و همچنین حوادث طبیعی مانند بارش برف و باران، سیلاب ها و زلزله، بسیاری از این بناها در حال فرو ریختن و نابودی هستند. در این شرایط کارشناسان و مسئولان محلی در فرا بر ضرورت توجه بیشتر به مرمت و حفاظت از این آثار تاکید دارند. شهروندان فرا از وضعیت نابسامان و فرسوده شدن بناهای تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از مسئولان خواستند که به مرمت و حفاظت از این آثار توجه بیشتری داشته باشند. آنان میگویند بسیاری از آبدها و بناهای تاریخی فرا به دلیل بی‌توجهی و کمبود منابع مالی در حال فرو ریختن هستند.
به آبده های تاریخی ولایت فرا رسیدگی کند، بعضی ها از اثر بی‌توجهی به آنها در حالت از بین رفتن است و ما از حکومتی خواهش داریم که به آنها توجه کنند، دوباره بازسازی شود.
این خاک از 1000 سالی که از دوراز مردم میکشه میبره در زمین ها مندازه، این به نظر من کار خیلی خوب نیه. بعد به خاطر از اینکه کلن قرار بیای پایین دیوال ها چپه میشه. ما از ریاست اطلاعات کلتور فرا تقاضا داره که دور از این یک سیم خاردار بکشه و کسایی که اونجا مسئولیت نداره حق نداره منتکس بریه.
در همین حال فرهاد ایوبی، آمر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فرا، در گفتگو با رادیو دری از وضعیت بحرانی بناهای تاریخی این ولایت سخن گفت و بر لزوم تخصیص بودجه خاص برای حفظ و مرمت این آثار تاکید کرد. ایوبی با اشاره بر این که بناهای تاریخی و آثار فرهنگی فرا به دلیل بی‌توجهی مسئولان حکومت‌های گذشته و شرایط طبیعی بد در حال نابودی هستند.
22 مکان تاریخی ولایت فرا تا فعلا در وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت شده. بیش از 40 مکان تاریخی وجود داره که تا فعلا در وزارت ثبت نشده، کار جریان داره، انشالله در آینده نزدیک ثبت خواهد شد. اکثریت آبادات تاریخی ولایت فرا از خشت خام و گل ساخته شده، به مرور زمان زیاد صدمه دیده، چون از زمانی که مکانهای تاریخی ولایت فرا بنا شده تا فعلا هیچ مکان تاریخی مرمتکاری نشده در هیچ دوره حکومتداری.
آمر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فرا به نقش مردم در حفاظت و نگهداری از این آثار اشاره کرد و گفت مردم همیشه آماده هستند تا در حفاظت از بناهای تاریخی همکاری کنند، اما او تاکید کرد که برای انجام این کار به حمایت‌های حکومتی و تخصیص بودجه خاص نیاز است.
مردم ولایت فرا به خاطر حفاظت و نگهداری از مکان‌های تاریخی با ما همکاری کرده و ما فرمان امیر صاحب به خاطر حفاظت از مکان‌های تاریخی که صادر شده بوده که به تمام ولسوالی‌ها و ادارات امارتی روان کرده، مردم ولایت فرا به خاطر حفاظت و نگهداری از مکان‌های تاریخی با ما همکاری کرده و ما برمعله که میره مکان‌های تاریخی وجود داره با متنفذین کام گپ میزنه، آنها به ما وعده داده که ما به خاطر حفاظت از مکان‌های تاریخی نهایت سعی و تلاش خود انجام میده. و ما
ایوبی با بیان این که مردم فرا همیشه در نگهداری و حفاظت از بناهای تاریخی با این اداره همکاری کردند خاطرشان کرد، این همکاری بدون حمایت‌های مالی و فنی حکومت نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد و بودجه خاص باید برای مرمت و بازسازی این آثار در نظر گرفته شود تا این بناها از خطر نابودی نجات یابند.
فعلا اگه امارت اسلامی به خاطر ترمیم و مرمتکاری آبادات تاریخی ولایت فرا توجه جدی ننمایه، در آینده نزدیک اکثریت آبادات تاریخی ولایت فرا به مخروبه خاکی مبدل خواهد شد و یک سایه باستانی خواهد شد. ما امیدواریم که امارت اسلامی همانطور که به تمام بخشا و تمام ولایت توجه جدی داره به خاطر ترمیم و مرمتکاری آبادات تاریخی ولایت فرا نیز توجه جدی نمایه.
ایوبی از حضور گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از آثار تاریخی فرا خبر داد و گفت این آثار برای جذب گردشگران اهمیت زیادی دارند. با این حال او هشدار داد که اگر وضعیت بناها به همین صورت ادامه پیدا کند، ممکن است این آثار تاریخی برای همیشه از دست بروند.
امسال بیش از 100 گردشگر خارجی از ولایت فرا بازدید نموده، خصوصا از مکانهای تاریخی ولایت فرا. نسبت به سال گذشته امسال خوشبختانه تعداد گردشگرا زیاد بوده و در ولایت فرا مکانهای تاریخی که با قدمت زیاد وجود داره، ما امیدواریم که این مکانهای تاریخی مرمت کاری شه که تعداد گردشگرا هر سال زیادتر شود، چون بخش گردشگری، صنعت گردشگری یک بخش مهمه به خاطر عواید دولت می باشد. تعداد گردشگرا از کشور ما، از ولایت ما زیادتر دیدن کنه، به ما اندازه عواید دولت ما بلند میره و روی اقتصاد مردم هم تأثیرات مثبت داره.
مسئول بخش گردشگری اطلاعات و فرهنگ فرا تصدیق کرد اگر به وضعیت این بناها رسیدگی نشود، نه تنها این آثار از بین خواهند رفت، بلکه دیگر گردشگران داخلی و خارجی نیز تمایلی به بازدید از این منطقه نخواهند داشت.
به خاطر ایجاد دیوار استنادی، به خاطر قلعه لاشجوان که کنار دریای فرا قرار داره، زمانی که دریای فرا آب و جریان پیدا می‌نه، این مکان تاریخی زیاد صدمه رسیده و ایجاب مینه که یک دیوال استنادی در این قسمت لاش جوان ایجاد شه. آیت آمده که این موضوع بررسی که پروژه سازی انجام داده که انشالله در آینده نزدیک این پروژه منظور خواهد شد و کار از عملا شروع خواهد شد.
از سوی دیگر کارشناسان و مسئولان محلی در ولایت فرا بارها از حکومت مرکزی خواستند که به وضعیت بناهای تاریخی این ولایت توجه ویژه‌ای داشته باشد. آنها معتقدند که مرمت و حفاظت از این آثار نه تنها به حفظ هویت فرهنگی و تاریخی فرا کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای محلی نیز منجر شود. فضل کریم رسولی، کارشناس امور فرهنگی در فرا، در این خصوص گفت اگر به بناهای تاریخی فرا توجه نشود، این آثار نه تنها برای نسل‌های آینده از دست خواهند رفت، بلکه فرصتی بزرگ برای توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد محلی نیز از بین خواهد رفت.
مردم مکلف است که از کندنکاری، تخریب و یا در بستر آبادات تاریخی خانه و دکان ساختن اجتناب ورزند و حکومت هم مکلف است در پاسداری نگهداری حفظ آثار تاریخی از دیروز که امروز بیشتر تلاش کنند.
کارشناسان همچنان تاکید می‌کنند بناهای تاریخی فرا که نقش مهمی در هویت فرهنگی و جذب گردشگران دارند در مرز خطر نابودی قرار دارند و بنابراین حکومت افغانستان باید هرچه سریع‌تر به این موضوع توجه کند و اقدامات لازم را برای حفاظت و مرمت این آثار انجام دهد تا هویت تاریخی و فرصت‌های گردشگری فرا حفظ شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. از برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم. کارشناس امروز برنامه حجت الاسلام علیرضا پناهیان هستند و موضوع امروز برنامه زیبایی ایمان است. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در جسم ما دستگاهی رو پیشبینی کرده که این دستگاه غذای سالم رو از غذای ناسالم و مضر تا حدود زیادی تشخیص میده. قدرت شامه انسان و قوه ذائقه یا چشایی انسان قبل از اینکه هر غذایی رو به آزمایشگاه ببری که آیا این غذا غذای سالمی هست یا نه، بررسی میکنه بوی بد غذا ما رو از غذا متنفر میکنه. بعد میبری تو آزمایشگاه میبینی بله این غذا فاسد شده، به درد خوردن نمیخورده، یا غذا رو در دهان خودت میگذاری میبینی مزه بسیار تند و بدی داره. مطلق نیست تشخیص این دوتا قوه در جسم انسان، اما خیلی کمک میکنه. برای روح هم خداوند متعال ذائقه ای قرار داده، برای فطرت انسان هم خداوند متعال دستگاه زیبایی چشایی قرار داده، یعنی می چشی در روح خودت، اگر شیرین بود لابد خوبه، اگر تلخ بود در روح تو حتما این پدیده ایست که برای روح تو مضره. روح انسان اگر سالم باشه زیبایی و حلاوت ایمان رو میچشه، روح انسان اگر سالم باشه زشتی و کراهت کفر و فسوق و عصیان رو میفهمه. همون جور که نیاز به یک آزمایشگاه عریض و طویل نیست برای اینکه غذای سالم از ناسالم تشخیص داده بشه، لااقل در اکثر موارد، نمیخوام بگم در همه موارد، ممکنه بعضی وقتا یه غذای ناسالمی رو یه مزه خوب و یه بوی خوبی هم بهش بدن، استثناها رو کاری ندارم، به صورت طبیعی. همون جوری که نیاز به یک آزمایشگاه طویل و عریض نیست تا شما تشخیص بدید این غذای سالمی هست یا نه، با همین طبع خودت میبویی و میچشی میفهمی این غذا سالمه یا نه. انسان باید با فطرت خودش بچشه ایمان رو و با فطرت خودش زیبایی ایمان رو لمس کنه. آدم سالم کراهت داره از کفر و فسوق و عصیان، و آدم سالم زیبا میبینه ایمان رو. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند متعال ایمان رو در طبع آدمی دو تا ویژگی بهش داده، یکی محبوب قرار داده، یکی زیبا. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این محبوبیت و زیبایی دو امر هستند، یکی نیستند که با دو تا کلمه مترادف تأکیدی بر یکدیگر باشند. یعنی ایمان رو خداوند متعال در قلب انسان یک بار محبوب قرار میده، محبت خودش زیبایی میاره، هرچی به هر حال محبوبه، یک بار زیبا قرار میده. زیبا یعنی اگر عاطفه هم نداشته باشی، بخوای دینداری هم نکنی، میگی عجب این دین اینا زیباست، اقرار میکنی به زیبایی و شکوهش. زیبایی امری مستقل از محبوبیت است و این دو ویژگی رو خداوند متعال برای ایمان قرار داده. ایمان رو اولا باید زیباییش رو دید و زیبایی ایمان رو باید تبلیغ کرد. تبلیغ دین فقط به این نیست که انسان بگوید این دین معقول است، این همه استدلال عقلی پشتوانه این دین ما هستن. معقول بودن درسته اساس دین ماست، مستدل بودن، برهانی بودن ایمان ما، مستظهر بودن به استدلالات عقلانی بودن، این حسن کلام ماست، حسن اعتقادات ماست. ولی با این دین ترویج پیدا نمی کنه، دین در دلها نمی نشینه. مگه خیلی ها رفتن سمت گناه و ابلیس، نشستن استدلالاتی رو شنیدند و قبول کردند و رفتن به سمت گناه؟ نه، یه زیبایی هایی گفتیم ابلیس به فرموده خداوند متعال در قرآن داره از همین روش استفاده میکنه. من حتما همه چی رو زیبا جلوه میدم به سمت اینا رو خراب میکنم. ما هم در مقابل کاری که خدا فرموده باید انجام بدیم، زیبایی ایمان رو تبلیغ کنیم، زیبایی ایمان رو بچشیم. نمیگم بی نیاز از استدلال میشیم، استدلال کار خودشو میکنه، زیبایی هم کار خودشو میکنه. لشگرها به صف خواهد کرد در خدمت دین اگر زیبایی ایمان ترویج بشه. اولا باید زیبایی ایمان رو بچشیم، که اگر زیبایی ایمان رو نچشیدیم با معقول بودن گاهی از اوقات نیازمون برآورده نمیشود. با مفید دانستن دین برای سعادت دنیا و آخرت نیاز ما تأمین نخواهد شد و ما با دین ارتباط قشنگ برقرار نخواهیم کرد. باید دین و ایمان رو بگذاریم جلومون، از زیباییش لذت ببریم، از شکوهش بگیم عجب قشنگه واقعا. بابا ما هم دیندار نشدیم، نشدیم، ولی خیلی قشنگه. احب الصالحین ولست منهم، اگرچه از اونها نباشم اما دوستشون دارم، واقعا اینها زیبا هستن. پیامبر گرامی اسلام در وصف مؤمنین یک بار همین جملات رو می فرمودن که مؤمنان لطیف الحرکات هستن، حلو المشاهده هستن. مؤمنین رفتارشون لطیفه، باش معاشرت میکنی زیبا رفتارن، حلو المشاهده هستن، شیرین آدم نگاهشون میکنه، لبخنداشون قشنگه. نه اینکه مفیدن، مفیدن به جای خود، نه اینکه معقولن، معقول هستن به جای خود، زیبا رفتارن، کرشمه های آنها دلنشین است.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.